و درود بر شما وطنان گرامی، امروز روز دوشنبه است و ششم از ماه می، ببخشید چهارشنبه، ششم از ماه می، روزهای چهارشنبه، قریب یک ساعت خدمت شما هستیم. از بیدی غزل حافظ، غزل بلند هست، من چند بیتش رو حذف میکنم. میفرماید در نظر بازی ما بی خبران حیرانم، من چنینم که نمودم دگر ایشان دانم، عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانم، جلوه‌گاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می‌گردانند، عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند، مفلسانیم و هوای می مطرب داریم، آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند، وصل خورشید به شب پره اعما نرسد که در آن آینه صاحب نظران حیرانند، زاهد در رندی حافظ نکند فهم چه شد، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند، گر شوند آگه از اندیشه امام و بچگان بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند. این دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند از سعدی است، حافظ آورده است. یک ایهامی دارد این مصرع، یعنی آخونده ها انقدر پلید و خبیث هستن قرآن خوانا که دیو هم اینا رو ببینه فرار میکنه. یکی هم معنیش اینه که نام حق رو که ببری جن رو عرض کنم که اینا هم فرار میکنن اینا، ولی اولیش درسته به نظرم. خب اجازه بدید عرض کنم که یک هموطن محترمی خیلی عصبانی زنگ زدن، پیغام گذاشتن که چندین سال است من به شما گوش میکنم، اما دیروز که گفتید که کمونیسم یک نوع دیزیز هست دیگه گوش نمیکنم. من از شما خواهش میکنم که گوش کنن، تشریف نبرن به این زودی. این کمونیسم از می شود که یک نکته، این کمونیسم یک ترم اقتصادیه، بنابراین کمونیسم مقابل دموکراسی قرار نمیگیره، کمونیسم در مقابل کاپیتالیسم، دموکراسی در مقابل دیکتاتورشیپ. در کمونیسم در واقع وضع سیاست معلومه، از دم دیکتاتوری، یعنی شما در تاریخ کمونیست پیدا نمی کنید که یک کشور کمونیستی باشه و دیکتاتوری نباشه و آدم کش نباشه. این که عرض کردم یک بیماری است، قبلا هم گفتم دو سه باری من به این دیزیز بودن کمونیسم اشاره کردم، به جهت این که در قرن بیستم ما یه جنگ اول داریم یه جنگ دوم. جنگ اول 10 تا 15 میلیون کشته بر جا گذاشته، جنگ دوم 60 میلیون. اما این کمونیسم 100 میلیون آدم کشته و یکی از در واقع بدایع مباحث سیاسی این است که هیچ کمونیست ایرانی نرفت تو روسیه زندگی کنه مگر اونهایی که گریختن، مثل عبدالحسین نوشین که مرد بزرگی بود و ایران دوست بود، عبدالحسین نوشین همه افتاده بود به التماس ذلیله، پیغام داده بود که آقا ما مردیم در اینجا، با این شاه صحبت کنید ما رو را به برگردیم، اجازه بش ندن، دیگران هم بودن، هیچ کدام در روسیه زندگی نکردن، حتی سفرم نکردن. یه هایهوی از دور، هنوز هم طرفدار روسا هستن. اینم از عجایب خلقت هست هموطن. خیلی قریب این داستان که شما بیایید در کشور سرمایه داری، حالا ایشونه نمیگم ها، ایشون پیغام گوشت، اینجا سرمایه داری و یکی از محترمین از کنم این دوستان گفته است که این کشورهای کمونیستی از فرط عشق و علاقهی که به انسان دارن از راه انسان دوستی خیلی زود جلوه کرونا رو گرفتن، اما این آمریکای کثیف جهانخوار اینها ببینید چی شده است. یعنی واقعا به جاده خاکی میزنن دوستان ها. نه دوست عزیز، علتش این نیست، علت این است که در دستگاه دیکتاتوری حکم دیکتاتور سریع الاجرا هست. آقا از منزل بیرون نیایید، دیکتاتوری که گفت تمامه، و در یک کشور آزاد نمیشود از این احکام صادر کرد و مردم بپذیرن به زودی. مملکت آزاد، مردم میان بیرون و شادکان کسی دنبالشون نگرفته. این دلیلشونه، نه اینکه انسان دوست بودن اینها باعث شده است. از این صحبت ها دیگه، از این سخنان بسیار است. بله، در جلسه پیش ما داریم حواشی کودتا رو، زمینه ها رو، اون چه به نفت مربوط است، شخصیت های مهم اینا رو معرفی میکنیم. در جلسه پیش صحبت کردیم از مرحوم احمد قوام السلطنه و دیپلماسی واقعا شگفت انگیز او در بیرون کردن روسا از آذربایجان. وقتی روسا رفتن، ارتش ایران رفت آذربایجان و کارهای زشت بسیار کرد. و یه نکته میخوام خدمت شما عرض کنم که در تاریخ ایران هرگز دیده نشد که در آذربایجان ایران سخن از جدایی طلبی باشد جز در عصر جدید، و اینا از اعمال دیکتاتوریست، گناهش برگردن دیکتاتوریست. چون وقتی که عرض کنم این حزب دموکرات آذربایجان سقوط کرد و روسا رفتن و خودش سقوط کرد دیگه، پشتیبانش روسا بودن و پیشوری گریخت و در کردستان هم قاضی محمدی بود، این مرد محترم بسیار خوبی بود قاضی محمد، شما بری بزنی غارت کنی بعد کسی این مردمش دل بستگی دارن اونجا دار بکشید، خب این خیلی علاقه و محبتی ایجاد نمیکنه نسبت به دیکتاتور، نمیکنه. باری قوام السلطنه این کار انجام داد به شرحی که خدمت شما گفتم، و بعد لقب حضرت اشرف شاه به ایشون داد توی یک نامه تشکرآمیزی که بله سیاست های شما بود که چنین کرده چنین کرد، و قوام چون بیمار بود میاد اروپا، میشنود که شاه ایران آقای حکیم الملک هم حالا وزیرشه، روزگاران خیلی سریع وزیر را عوض می شدن، و طرح اون ریخته است که مجلس مؤسسان درست کند، انحلال مجلسین رو بده به خودش. یعنی دو پادشاه پهلوی چند چیز رو تحمل نمی کردن، یکی قانون بود یکی مجلس، ابدا تحمل این دو پدیدن بر روشن فکر. از همون روز اول نقشه براندازی مشروطه در ذهنشون بوده، همه کارم کردن، بستن مجلس، اینا دردهای بزرگی بوده که به اینجا رسید. باری قوام السلطنه در پایان نامه تاریخی خودش به شاه که حقیقتاً قیامت کرده از تیزبینی که اگر شما این کار رو انجام بدین و قانون اساسی رو زیر پا بگذارید که میگوید پدر شما هم نکرد این کار رو، محمد علی میرزا هم نکرد و کارهای اجرایی رو به دست بگیرید، اینها عامه مردم از شما متنفر میشن و یک روزی میرسد که از دورنمای وحشتزای اون تن من میلرزه و در اون روز زجر و حبس مخالفین هم به جای نمیرسه و همه چیز صعود میکنه. این نامه یک سیاستمدار دلسوز بوده و وطن دوست که از سر دلسوزی وطن و حفظ پادشاهی این سخن رو گفته است. در جواب از قول حکیمون همین آقای حکیم الملک، ولی فرمایشات اعلیحضرت نامه نوشتن تون و احمد قوام که فلان فلان شده تو باستی ببری گوشه زندان. حالا یک ماه پیش به چیز لقب حضرت اشرف تو باید بری زندان برای جنایت هایی که کردی و فلان اینا. قوام تحمل نمی کنه نامه دوم نوشته. من نه همه نامه، بخش های از نامه احمد قوام سلطنه از کنم که خدمت شما میخونم. آدمی نبود که بشود که بهش تندی کرد. قوام بسیار مرد دلیری بود و زیر سیطره شاه نمیرفت، چون گفت من نخست وزیرم، شاه مقام تشریفاتی است، ما با احترام باشون برخورد میکنیم. وقتی هم وارد میشه جا شاه بود کلاشو بر نمیداشت. آقای قوام حضرت ادبونه که من کلم سرما میخوره. باری این نامه احمد قوام سلطنه است. دومیش هست که ما اینجا خدمتون میآوریم و میخوانیم. بله بله، پاسخ قوام السلطنه به ابراهیم حکیمی، یعنی حکیمی حکیم رو که میگفتن دو بار نخست وزیر شد تا اونجا من یادمه. اینجا قوام حالا این دو بیت حافظ رو در بعض چاپ ها ابتدای نامه میذارن، در بعض ها میبرن در متن. حالا میخونم خدمتون: اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبی، زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی است. پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن، بسوخ عقل حیرت که این چه بلعجبی است. خب میگوید که در جواب عریضه سرگشاده که چندی قبل در حضور همایونی عرض کرده بودم، نامی به امضا به جناب آقای حکیم الملک به این جانب رسید که تاریخ 19 فروردین بود و روزهای آخر فروردین که به دستور طبیب به جنوب فرانسه بودم، در جنوب فرانسه بودم، به این جانب ابلاغ کردید. در اون موقع به شهادت بعضی از آقایان قریب 20 روز بیمار و بستری بودم و بعد هم بر حسب وقتی که از جراح متخصص بله گرفته بودم، بایستی در روز 27 مه که می شود 16 اردیبهشت برای عمل جراحی به لندن می رفتم. این بود که پس از رفع کسالت برای ویزای گذرنامه به پاریس آمدم و روز 16 اردیبهشت وارد لندن شدم و دیهیز در جریان عمل جراحی امکان خواندن و نوشتن و فرصت جواب غیر مقدور بود. و توضیح میده: اکنون که در بیمارستان از بیمارستان بیرون آمده، با حال ضعف و نقاهت تحت نظر طبیب و جراح در لندن اقامت دارم و فرصت محدودی برای مطالعه جرایح تهران حاصل است، با کمال تعجب ضمن شایعات که جرایح در روزنامه اطلاعات ملاحظه شد که این جانب نامی به اولیا حضرت ملکه مادر در تهران فرستاده و تقاضا کردم اجازه داشت به تهران مراجعه نمایم و نیز به وسیله مقربین بارگاه همایونی خواستم تقاضای عفو و اغماض کرده باشم. این نوع انتشارات سبب شد که با حال کسالت اولا شایعات مزبور را تکذیب کنم، زیرا در خود گناه خطایی نمی بینم. که مورد عفو و اغماض ملوکانه واقع گردم و بنابراین هر وقت طبیب اجازه دهد به وطن خود مراجعت خواهم کرد. ثانیاً چنان که نامه جناب آقای ابراهیم حکیمی را بی جواب بگذاشتم، مثل این بود که من درجات اون را تصدیق کرده باشم و از مدلول جواب واضح بود که اون را شرح دادن بر حسب ابتکار شخص ایشان نبوده، چه عمری است با ایشان رفاقت و خصوصیت داشتم و در تمام مدت کلمه‌ای بر خلاف نزاکت و احترام از ایشان نسبت به خود نشنیدم. پس مسلم است که اون چرا ایشان امضا نمودن ابلاغ فرمایشات همایونی بوده و بنابراین روی سخن و عرض جواب پیشگاه ملوکانه است، نه به جناب آقای ابراهیم حکیمی. و چون در خاتمه ابلاغ نمودی که حسب الامر در آتی از عرض عرایض به حضور همایونی خودداری شود، ناچار جواب تقریرات به وسیله رجال خیرخواه و جرایت به عرض میرسانم برخلاف اراده مبارک عمل و اقدامی نکرده باشم. و نامه بلند هست و خدمات خودش میشماره و کاری که ارتشیا کردن در چیز ایراد میگیره در آذربایجان، خدمات خودش رو بعد عرض میشود که میاد ایران و اندک مدتی بعد آمدن توطئه‌گران که اشرف بود و مادر اعلیحضرت بود و خودشون بودن، اینا چه بکنیم از دست این مصدق و اینا. با هندرسون هم گویا مشاوره کردن که آقا تنها کسی که حریف این محمد مصدق میشه این پسر عموش این قوم سلطنه است و آوردن و بلافاصله باز بهش پس دادن، حضرت اشرف رو بهش پس دادن و خسروزیر کردن که 3 روز یا 4 روز بیشتر طول نکشید به شهری خدمتون خوندن، ماجرای سیتیل شد و دوباره دوره دوم حکومت مصدق آغاز شد. ماجراهای کودتا و اینا در این دوره دوم است، البته در بابش صحبت میکنم. خدمت شما عرض میکنم که این داستان نفت و مقاومت در مقابلش، عرض کردم در روزگار رضا شاه موضوع نفت مطرح شد. رضا شاه آمد و گفت بده ببینم این عهدنامه بیهوده دارسی رو و گرفت و انداخت و بخاری، از این جور داستان ها. و بعد یک انگلیسی آمد رفت پیش اعلی حضرت رضا شاه و هم صحبت کردن، اوضاع به کل دگرگون شد و 32 سال تمدید شد اون قرارداد. خیلی قرارداد بدی بوده و این تقی‌زاده که امضا کرده، یعنی تقی‌زاده بود وقتی قرارش امضا کنن، تقی‌زاده بود در جرمیز و داور بود و فروغی، اما قلم رو تقی‌زاده در دست داشت و وقتی امضا کرد خون جگر خورد از این امضا. و بعد سال 1320 که شد، تقی‌زاده دوباره ظاهر شد و سخنرانی ها کرد و فعالیت ها کرد در باب نفت و توضیح داد که چرا زبانشو بسته بودیم، میگن از وحشت من امضا کردم و قلم خود نمیسو برای رضا شاه برستادم. اینا دوباره موضوع نفت که مطرح شد، مملکت که اشغال شد، در این وضعیت نابسامان اشغال روسا هم وارد میدان نفت شد. البته توضیح خدمت شما بدم، تا اونجایی که به امپراتوری انگلیس مربوط است، دو اتفاق بد برای این امپراتوری افتاد که انگلیس تبدیل شد به یک کشور فقیری. در واقع بعد از جنگ دوم انگلیس سقوط کرد. دو اتفاق مهم، بلکه 3 اتفاق مهم یکیش این بود که سال 1947 تحت رهبری گاندی انگلیس ها رو بیرون انداختن. این سلسله جبال هیمالیا در واقع دیوار شرقی امپراتوری بود، مرز امپراتوری اونجا بود و گوهر بزرگ بر روی این انگشتر استعمار هندوستان بود. و بعد منبع درآمد، بیشترین منبع درآمد نفت ایران بود. بله؟ نفت ایران. جنگ که تمام شد هندوستان از دست رفت، بعد از خدا میداند از زمان نادرشاه هندوستان از دست رفت. حالا انگلیس فقیر که در جنگ خیلی خیلی صدمه دیده بود، نیازمند نفت مجانی بود بازسازی بکنه اینا، عرض میکنم که البته اضافه کنم که بعد از جریان ایران کانال سوئز رو ملی اعلام کردن، این جمال عبدالناصر، و این خیلی سهمگین و سخت بود برای انگلیس ها که وارد مملکت ما که شدن. اون عهدنامه تا 1993 به مدت 32 سال، و در عهدنامه دارسی آمده بود که وقتی که این سر آمد تأسیسات شرکت نفت همه متعلق به ایران خواهد بود، یعنی پاداشگاه و اون لوله کشی و اون چه تأسیسات دارن. این هم فکر نمی کنم در عهدنامه دوم بود، این رو حذف کردن. اینها در حوزه جنوب بود و در طول مدت جنگ هم نفت ضروری ترین چیز بود، یعنی این همه تانک و این همه خودرو و این همه هواپیما که در میدان جنگ بود از سوی متفقین، اینا حیرت انگیز بوده. و این با نفت می‌سوخت. آمریکا نفتش رو خودش داشت یا یکی از ونزوئلا می‌گرفت. اتفاقا دو متخصص هم بودن به نام کرتیس و هوور، اینا رو ایرانی ها دعوت کردن برای کارشناسی، اینا مسئله ونزوئلا رو روبرو کرده بودن. آمریکایی ها هم به سرشون زد که یک آزمونی بکنن در این میدان، گرچه دولت هیچ موقع نفت نخریده به فروش دولت آمریکا، منتها کمپانی آمریکایی کار میکنن، دولت دفاع میکنه. این از هیئتی آمدن به ایران برای اینکه در بخش‌های شمالی یه مملکت و مشرق مملکت در ایران زمین اونجا جستجوگر نفت باشن. با درود دیگر هموطنان گرامی، ما در واقع اینهای اون داستان کودتا رو اینجا داریم خدمت شما عرض میکنیم، شخصیت‌ها رو معرفی میکنیم و آغاز ماجرای نفت از کجا این صحبت ها شده. اینها بعد از تمدید قرارداد دارسی دیگه سر صدا خوابیده بود تا رضا شاه از ایران رفتن، و این ماجراها که دارم عرض میکنم به حدود سالهای 1322 یعنی جنگ در جریان هست، جنگ جهانی، ایران در اشغال متفقین هست. حالا اینها آمدن ریختن سر ما، هر سو قرارداد میخوان اینها، و آمریکایی هم آمدن، کمپانی سینکلر و شل و یک کمپانی بود نام وکیوم اویل کمپانی آف نیویورک، اینها آمدن. اون دو کارشناس هم اینها مستقل بودند، اینها دعوت کردن، اون هم آمدند و مذاکراتی شد، اما کار به جایی البته نرسید. روس ها به محضی خبر شدن، یکی از کارمندان برجسته وزارت امور خارجه به نام کافترازده، خودشی بودیم به مسخره میگفتیم که کافترزاده، این آقا رو فرستادن که ما نفت شمال ایران رو شما باید به ما بدید، قبلا هم بهش اشاره کردم، 51% ما، 49% شما، چنین چنان. و با شاه ایران هم دیدار کردن، البته آقای کاف درازده، و جواب مناسبی نشیدن. جواب مملکت در حالی جنگ است، ما هر قراردادها رو میگذاریم بعد از اینکه جنگ تعطیل شد و شما برابر قولی که دادید با رفقا از ایران رفتید، اون موقع ما در باره صحبت میکنیم. و اتفاقات بسیاری افتاد. یکی این که در واقع یک قانون تصویب کردن، قانون ممنوعیت عرض کنم، یعنی تحریم امتیاز نفت. اینم اینجا از اینجاست که پای دکتر مصدق وارد جریان نفت میشه. بعد از اینکه آقای همین نماینده روسی رفت و در یک سخنرانی مهمش گفت که مناسبات ما با ایران این مطلب تعیین میکنه و نگفتن به ما به مناسبات ما کمک نمیکنه، که البته خیلی تهدیدآمیز بوده و اینا. اینجا دکتر مصدق منشأ قانون تحریم امتیاز نفت میشه. قانون امتیاز نفت یعنی با غیر دو فوریت این رو به مجلس بردن. و قانون اولش این بود که هیچ کس رسمی یا غیر رسمی حق ندارد با خارجی در باب نفت صحبت بکند. دو، دست ما ایرانیان برای فروش البته آزاد هست، وقتی ما نفت خودمان را به دست خودمان تولید کردیم برای فروشش به خارجی ها می فروشیم. اما تا این وضعیت این گونه هست، به طور کل این قانون گذاشتن. و دکتر مصدق پیشنهاد میکرد که یک وزارت نفت ساخته بشه و یک وزیر دانا چیز بشه و اینها. یک نامه دکتر مصدق می نویسد به وزارت همین سفارت روسیه که آقا ما الان قانون چیز کردیم و تنها کاری که برای شما بعداً میتوانیم بکنیم این است که اگر شما سرمایه گذاری بکنید در ایران بعداً و ما در واقع مستقل چیز بکنیم، تولید نکنیم، نفت به شما میفروشیم. البته اینجا این نویسنده کتاب آقای محمد علی موحدی، این یکی از بهترین کتاب هاست که در باب نفت نوشته شده، میگوید که این پیشنهاد دکتر مصدق شاید ناشی از ساده اندیشی و ناآشنایی با مشکلات و مخاطرات عظیم سرمایه گذاری در اکتشاف و استخراج نفت بود. بله، ولی این پیشنهاد در هر حال کافی بود که نقاب از چهره واقعیت ها بردارد و موضع ایدئولوژیک حزب توده را برملا سازد. وقتی که این چیز شد، یک در واقع به هیجان آمد. این حزب توده به معنی که آمریکایی‌ها اومدن اینا شروع کردن به سر و صدا کردن چیز کردن، و یکیشون آقای رادمنش میگوید ما همونطور که حالا نماینده توده یاست، حالا میخونم اون نامه رو. بله، میگوید که این احسان طبری معروفترین نظریه پرداز حزب توده این نامه ننگین رو نوشت و این نامه آویزان به گردن این شد به عنوان خائن به مملکت تا زمانی که اسیر شد. زمان آخوندها یه چیزی نوشت، هر دوش خدمت میخونم این توده ها چگونه عمل میکرد. میگوید ما به همان ترتیب که برای انگلستان در ایران منافع قائلیم، یعنی ما توده ها، و بر علیه اون سخن نمیگوییم. البته این بر علیه حشف قوی ها، این مربر دانشمندی بود، حالا چرا نوشته بر علیه من نمیدونم، ما علیه کافیه دیگه. خب، بر علیه اون سخن نمیگوییم، باید معترف باشیم که شوروی در ایران منافع جدی دارد. باید برای اولین و آخرین بار به این حقیقت پی برد که نواحی شمال ایران در حکم امنیت شوروی است. عقیده دسته‌ای که من در آن هستم، یعنی ما توده یا دسته چی آقا، ما حزب توده دیگه، عقیده دسته‌ای که من در آن هستم این است که دولت به فوریت برای دادن امتیاز نفت شمال به شوروی و نفت جنوب به کمپانی‌های انگلیسی و آمریکایی وارد مذاکره شود. بله. و پیش بری حمله کرده به دکتر مصدق. خیلی جالبه این قطعات را آورده آقای موحد، واقعا کتاب شاهکاری است نظر من. شما دکتر مصدق به املاک و دارای خود بیشتر از منافع ملت علاقه دارید. شما اگر واقعا ملت پرست هستید و واقعا میخواهید فراکار کنید، بفرمایید این گوی و این میدان، بفرمایید از اینجا آغاز کنید، امتیاز مضر دارسی را لغو کنید. شما واقعا اینقدر ساده هستید که خیال میکنید خواهند گذاشت شما با سرمایه داخلی نفت استخراج کنید. خودتان هم میدانید این کار شده نیست. بله. عرض که و بعد از سالها که گذشت و این نامه ننگین احسان طبری برگردنش سنگینی میکرد و حزب توده و این آقای طبری که مرد بسیار دانشمندی هم بود، این رو در جواب نوشت. حالا ببینید، میگوید در این مقاله از لزوم بعد از 20 و چند سال، نزدیک 30 سال، در این مقاله از لزوم دادن نفت شمال به شوروی دفاع شد. یعنی چی؟ واسه می نویسم من در این مقاله، بعد چیز میگه به خودش میگه شد، و به عنوان حفظ موازنه مثبت موافقت با دادن امتیاز به آمریکا نیز تصریح شده است. علت نوشتن این مقاله پیداست. تصور واهی که ورود شوروی به عنوان عامل اقتصادی به ایران موجب تسهیل تکامل مترقی ایران است، این پندار واهی نشانه وابستگی کامل حزب به شوروی و اطاعت بیچون و چرا از سیاست ابرقدرت شهر بود. ولی صرف نظر از هر تصور واهی که پایه این مقاله است، این نوشته نشانه بی اطلاعی و خیال بافی شدید نویسنده آن است. یعنی من هم بی اطلاع بودم، هم خیال باف بودم. آن است که مهرنشان خود را بر روی تمام زندگی سیاسی او یعنی من ها گذاشته است. بله. بعد اینجا ما خدمتتون عرض کنم که این موضوع نفت ایران، میدونید که مرتب مطبقین چند کنفرانس داشتم با هم، یکی کنفرانس یالتا بود، و این که روس ها آمده بودن ایران و جستجوگر یک همچین امتیازی بودند و هنوز جنگ دوم تمام نشده بود، دنیا رو به وحشت انداخته بود. همه فکر میکردن این آغاز هژمونیه، از کنم که دولت کمونیستی روسیه است که حالا میخواد از ایران آغاز کنه. و به محضی که ایران نگفته اینها چه کردن؟ جمهوری آذربایجان رو انداختن و جمهوری کردستان رو انداختن و اونها هم فعالان مشغول کار شدن و اینها، و ارتش ایران رفت که بره اونجا سری بزنه ببینه چی شد. دولت شوروی نیروهای روسی نگذاشته ارتش ایران بره و بقیه ماجرا رو میدونید. بعد اینجاست که پای قوام سلطنه پیش میاد و هری ترومن و شکایت ایران به سازمان ملل متحد که از زمان علا بود، و بیرون رفتن روس ها از خاک ایران زمین. عرض کردم تنها جایی که رفتند و برگشتند ایران بود، بعد افغانستان هم البته، ولی جایی هر جایی اینو پاشون گذاشتن دیگه بر نگشتن. خیلی روزگار خطرناکی بوده برای ایران. بله. این بعد موضوع رفتن قوام شد و قوام واقعا کلاه گذاشت سر روسا و آمد یک موافقت نامه کرد در ایران به نام قوام ساتچیکوف. این وقتی که رفت روسیه گفت بله شما هر کار میخوام ما میکنیم، تو دیارم میاریم در کابینه و چنا میکنیم، قرارداد مینویسیم، اما میسر نیست به خاطری که شما در کشور ما رو در اشغال داری و تشریف ببرید. اینا بیرون آمدن و این قراردادی که در تاریخ نفت به نام قوام ساتچیکوف مشهور هست، این هم انداختن دور دیگه، برگی به درد نمیخورد. روسا هم دیگه این داستان رو تکرار نکردن. و اینجا یه آقای توده دیگر وقتی که روسا اومدن به ایران قبل از، ببینید حزب توده رو ببینید، اینطوری میگوید وقتی که آمریکایی‌ها اومدن، حالا هنوز روسا نیومدن، ببینید چی میگه این آقا، میگوید که آقای دکتر رادمنش، آقای دکتر رادمنش میگوید که همچنان که ایران در دوره رضا شاه توانست راهان سرتاسری را با تکیه به منابع ملی خود احداث کند، در بهره برداری از منابع ثروت طبیعی نیز میتواند زمین را پیش برد. و خیلی چیز میهنی گفت و اینا، چون آمریکایی‌ها بودن، به محض اینکه روسا چیز شدن و روسا آمدن و اینا تظاهرات چند ده هزار نفری کردن که بله به روسا هم باید چیز بدهیم، در اوج اون عواطف و احساسات توده‌گران است که احسان طبری این نامه رو نوشت که ما بایستی همون گونه که انگلیس در جنوب هست، روسا هم بایستی در شمال باشند. و اینها گذشت و رفته رفته توجهات به موضوع نفت بیشتر و بیشتر شد. این وقایعی که عرض بکنم سال 1322 شروع شده تا 1327 ادامه یافته و ریشه از اینجاست، در واقع ریشه در واقع جنبش ملی برای بیرون کردن انگلیس ها از جنگ دوم و اشغال ایران آغاز شد، آمدن روسا و مطرح شدن موضوع نفت، توجهات سیاسیون بیشتر شد، بحث‌های سیاسی در این باب بیشتر شد، اینا تا رفته رفته ما عرض کنم که میرسیم به قضیه نهضت ملی و اینها که یواش یواش به اون اشاره خواهیم کرد در جلسات آینده. و بعد هم در پایان کار خدمت شما، چون این داستان نفت خیلی خیلی مهمه، تمام پیشنهادها رو من میارم خدمتتون، تمام نشست ها رو و اینکه چرا این پیشنهادها خوب نبودن این نویسنده توضیح داده، یکی دو کتاب مهم دیگر هم البته، ولی این از همه جدیدتره، میگوید اون دو کتاب توسط اون دو نویسنده معروف اینها زمانی تحریر شده بود که اسناد جدید در دست نبود. بنابراین این آقای مباهد با توجه به اون دو کتاب و اسناد جدید این وضع رو نوشته و پله به پله این قراردادها، پیشنهادها، چون ایرادها هست که چرا مثلا فلان پیشنهاد رو نپذیرفت دکتر مصدق، اینا جواباش رو این آقای مباهد اینجا داده، ما هم خدمت شما خواهیم آورد. و بعد هم داستان کودتا رو که چگونه دقیقا، چون اسنادش منتشر شد، آمریکایی‌ها مرتب اینا رو بیرون دادن و همه هست، موجود هست، میاریم خدمتتون و اونجا توضیح خواهیم داد. اما لازم بود که یک زمینه از داستان نفت رو خدمت شما اینجا بیاوریم که معلوم شود از کجا آغاز شده است. بله، فکر کنم که ما وقتمان تمام می شود و بقیه مطلب رو در برنامه آینده خدمتتون خواهیم گفت. خیلی خیلی سپاسگزارم از امیر و شما هموطنان گرامی که توجه فرمودید. تا جلسه برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.